دویچه وله. گفتگوی روز.
هوای تهران غیر قابل تنفس است. حتی هوای داخل خانه هم دو برابر حد اکثر میزان مجاز آلودگی آلوده است. کجای کار لنگ است که وضع سال به سال بدتر می شود. کارشناسان می گویند برنامه‌ای با اولویت‌های روشن و بودجه لازم در کار نیست. گفتگوی مریم انصاری را با محمد صادق حسنوند، عضو هیئت علمی و شورای پژوهشی پژوهشکده محیط زیست بشنوید.
در دو روز گذشته وضع هوای تهران به شدت خراب، طوری که مجبور شدن دبستان و مهد کودک ها رو تعطیل بکنن. میخوام بدونم که غلظت آلاینده ها در شهرهای بزرگ ایران به ویژه در پایتخت چقدره؟
بر اساس مطالعاتی که پژوهشکده محیط زیست دانشگاه پزشکی تهران انجام داده سال گذشته، ما 318 روز غلظت آلودگی هوامون بالاتر از رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت و استاندارد ملی ایران بوده. طی دو روز گذشته هم که باز خودتون اطلاع دارید، غلظت ذرات معلق ما تا حدود 145 و 167 میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده. جالب بودنی که استاندارد 24 ساعتش 25، یعنی چیزی حدود 5 تا 6 برابر اون حد رهنمودی هستش که توسط سازمان جهانی بهداشت گزارش شده. در مقایسه با شهرهایی که تو خاورمیانه هستن و هم تیپ شهر تهران هستش، این غلظت ذرات معلق بسیار بالاست. همچنین متوسط سالانه‌ای که باید غلظت ذرات معلق در کلان شهرها یا اصلا کلا شهرهای تو دنیا وجود داره، استانداردش باید 10 میکروگرم بر متر مکعب باشه که تو شهر تهران این عدد هلوش 32 تا 35 میکروگرم بر متر مکعب، یعنی در بهترین شرایط ما در طی سال 3 تا 3.5 برابر غلظت ذرات معلقمون بالاتر از حد استاندارد بوده. این ذرات معلق آلایندهایی هستن که از فرآیندهای احتراق یا سوخت وسایل نقلیه منتشر میشن، از ریزگردها یا اینکه داست سر منتشر میشن و فعالیت‌های صنعتی دیگه. اما مهمترین منبعی که اینا دارن، این ذرات معلق تو شهر تهران حدود 80% از این آلاینده ها ناشی از وسایط نقلیه هستش یا خودروهایی هستش که تو شهر دارن تردد میکنن. این ذرات معلق اگه بخوایم یه سنسی نسبتشون داشته باشیم، اینه که قطر موی انسان بین 60 تا 70 میکرون هستش. این ذرات معلقی که تو هوا وجود دارن و واسه این آلودگی میشن و اثرات بهداشتی زیادی دارن، قطرشون 10 میکرون و ذراتی که خیلی مهمتر هستن 2.5 میکرون، یعنی در واقع چیز حدود 20 برابر کوچکتر از قطر موی انسان هستن. اینا میتونن به صورت مستقیم وارد دستگاه گردش خون بشن و باعث بیماری های قلبی عروقی، تنفسی، سرطان ها توی به صورت لانگ ترم یا بلند مدت بشن و بیماری های دیگه که حالا ارتباطش با دیابت تیپ 2 و غیره مشخص شده.
به این ترتیب حتی موندن در خونه و یا استفاده از ماسک و اینها هم نمیتونه چندان تأثیری داشته باشه، اینطور که شما میگید.
بله، مطالعات نشون دادن، حتی مطالعاتی که تو شهر تهران بوده انجام شده، که ارتباط بین ایندور و آودور، یعنی هوای داخل و هوای بیرون نشون داده، در واقع میزان مواجهه رو کم میکنه، اما میزان مواجهه رو به حد رهنمودی نمیرسونه. مثلا ما مطالعه‌ای که در شهر تهران داشتیم، ایندور و آودور رو اندازه‌گیری کردیم، در طی یک سال در همه روزها غلظت هوای داخل هم بالاتر از حد رهنمودی بوده، اما تقریبا 50% کمتر از غلظتی بوده که در هوای بیرون بوده. ما تقریبا غلظت استانداردمون متوسط سالانه این آلاینده‌ها 3.5 تا 4 برابر بالاتر از حد استاندارده. اگه شما بیایید داخل خونه که نصف میشه، باز میبینید که 1.5 تا 2 برابر باز بالاتر از حد استاندارده. استفاده از ماسک میتونه میزان مواجهه رو کم کنه و اثراتو، اما اینطور نیستش که اونو به حد استاندارد و یا به یک حد سیفی برسونه که اثرات بهداشتی وجود نداشته باشه.
طبق بررسی بانک جهانی، در کمتر از 25 سال گذشته مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا تو ایران 120% افزایش پیدا کرده و سهم ساکنان تهران هم از اون کم نبوده. میخوام بدونم که میزان مرگ و میر و بیماری‌های خطرناک ناشی از آلودگی هوا در تهران واقعا چقدره؟ کدوم شهرها تو این فهرست پشت سر تهران قرار میگیرن؟
تعداد مرگ‌هایی که آلودگی هوا در کل ایران هستش حدود 21,000 مرگ هستش بر اساس گزارش جدید، و این متاسفانه از 1990 تا 2016 افزایش داشته، اما افزایشش به میزان 120% نبوده، افزایشش خب خیلی کمتر بوده. متاسفانه در خیلی از نقاط دنیا این از 1990 نسبت به 2016 این در میزان مرگ ها کاهش پیدا کرده، اما تو منطقه خاورمیانه و خصوصا تو ایران این درصد مرگ های منتسب به آلودگی هوا افزایش پیدا کرده. و مطالعه‌ای که حالا سهم شهر تهران که ما به عنوان پایتختش می‌شناسیم و یک کلان شهری که بیشترین جمعیت رو داره 13-14 میلیون جمعیت داره در روز، مطالعه‌ای که توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران و پژوهشکده محیط زیست انجام داده نشون داده که هر ساله، یعنی برای سال 94 مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا تو شهر تهران حدود 5800 نفر بوده که این بیانگر یعنی به این معنی است که حدوداً 12% از کل مرگ‌هایی که به همه عوامل دیگه تو شهر تهران رخ میدن منتسب هستش به آلودگی هوا. البته اینو باز میدونید که این آلودگی هوا تو همه جای دنیا هستش، اما خب واقعا حالا تو خیلی از کلان شهرها مثل شهر تهران تو مشابه کلان شهرهای تو دنیا این مرگومی خیلی زیاد هستش، یعنی 12% از کل مرگ‌ها رو اختصاص میده. در رابطه با اثرات اقتصادی بر اساس جدیدترین مطالعاتی که انجام شده حدودا 30 میلیارد دلار خسارات منتسب به آلودگی هوا در کل ایران هستش و این معادل 2.5% از درآمد ناخالص داخلی ایران رو به خودش اختصاص داده که رقم خیلی بالایی هستش و نسبت به 1990 تقریبا دو برابر شده.
چه راهکارهایی تاکنون در نظر گرفته شده و اجرا شده؟ چون خانم ابتکار موقعی که بنزین پتروشیمی رو قطع کردن گفتن که هوای تهران بهبود پیدا کرده، ولی واقعا تغییری حاصل شده؟ اگر شده چرا همچنان غیر قابل تنفسه؟
واقعیتش اینه که ما قوانین خیلی خوبی داریم، یعنی تقریبا 20 سال هستش که مسئله آلودگی هوا و تقریبا در 4 برنامه توسعه‌ای تو کشور قوانین خیلی خوبی برای آلودگی هوا در نظر گرفتن، اما تو مرحله اجرا متاسفانه خب خیلی به یعنی اصلا موفق نبوده. حالا در برخی از موارد مثلا مثل حذف سرب از بنزین واقعا خیلی موفقیت خوبی داشتیم، اما در رابطه با اینکه واقعا غلظت آلاینده‌های دیگر رو کاهش بدیم متاسفانه این حاصل نشده.
چرا؟
خانم بله، این واقعیتش اینه که تو برنامه‌های جامعه‌ای که برای آلودگی هوا تا به حال تدوین شده توی کشور ما، یعنی برنامه‌ها خیلی اویدنس بیس نبوده، یعنی ما همه مواردی رو که سهم دارن بر آلودگی هوا تو برنامه‌های جامعه گذاشته شده و اینکه مشخص یعنی یک شاخص ارزیابی برای اینها نذاشتن. به طور مثال میگن خب تعداد خودروهای فرسوده کاهش پیدا کنه، اما نمیگن این تعداد خودروهای فرسوده چه تعداد، اینکه بودجش از کجا بیاد، شاخصش به چه صورتی باشه، کی مسئوله، کی چه کسی پیگیری کنه، یعنی تقریبا و اینکه اولویت بندی نمی کنه. یعنی شما میبینید ممکنه 100 تا عاملی که در آلودگی هوا نقش دارن و تو برنامه جامع دارید، در صورتی که شما اگه مثلا رشد اقتصادی خیلی خوبی داشته باشید اتفاقا اگه بتونید 100 تا رو اجرایی کنید خیلی خوب، اما وقتی که شما رشد اقتصادی متوسطی دارید باید ببینید اولویت بندی و کدوم عوامل مهمترین نقش رو دارن و بر اساس اون هزینه انجام بدید که بیشترین تأثیر داشته باشه. متاسفانه این تو برنامه‌های جامعه آلودگی هوا انجام نشده.
میشه یه مثال مشخص بزنید؟
واقعیتش اینه که اصلا ما تحت این عنوان داریم توی کشور که برنامه جامعه کاهش آلودگی هوا که برای کلان شهرها 7 کلان شهر بوده که الان جدیدن شدن 8 تا کلان شهر، برای هر کدوم ما یک برنامه جامعه کاهش آلودگی هوا برای کل کشور داریم و برنامه جامعه کاهش آلودگی هوا برای هر کلان شهر داریم. برنامه جامعه کاهش آلودگی هوا به طور مثال میاد میگه که برای خودروها این راهکارها وجود داره، یعنی معاینه فنی خودروها رو درست حسابی انجام بدن، استاندارد سوخت رو مثلا یورو 4 کنن یا یورو 6 کنن، خودروهای فرسوده رو این کار انجام بدن و و و و غیره. یعنی فقط برای خودرو ممکنه 20 تا پارامتر وجود داشته باشه که این 20 تا پارامتر ممکنه خودروی فرسوده فقط 80% نقشش تو ایجاد آلودگی بیشتر باشه. یعنی ما با توجه به رشد اقتصادی و هزینه‌ای که می‌خوایم داشته باشیم که یعنی یک پولی رو بذاریم و بیشترین نتیجه رو بگیریم، ما باید بیایم رو فقط رو خودروهای فرسوده تمرکز کنیم نه سایر عوامل دیگه. مثلا میگن سوخت خانگی، مصارف خانگی نقش دارن تو آلودگی هوا، برای این برنامه جامع دادن، در صورتی که این میره تو اولویت‌های شاید مثلا 6 و 7 و 8 تو آلودگی هوا توی ایران. ما باید اولین تمرکزمون رو خودروهای فرسوده و خودروهای با استانداردهای یورو 6 باشه که
خب
در حال
این چیزی که شما میگید سالهاست داره راجبش بحث میشه و بارها گفته شده، چرا اجرا نمیشه؟
خب مشکل واقعیتش تو اجرا همینه، یعنی الان شما ببینید اون برنامه جامعه که اگه بخواد اجرا بشه باید شما رشد اقتصادی خیلی خوبی داشته باشید و یک بودجه اختصاصی درست حسابی و یک ردیفای بودجه برای هر کدوم از این بخش‌های برنامه جامعه داشته باشید، در صورتی که متأسفانه فقط برنامه جامعه نوشته میشه، نمیگن که برای این قسمت از برنامه جامعه این بودجه رو اختصاص بدن. برنامه‌های جامعه واقعتش میخوام اینو بگم به صورت کلی و نتیجه گیری برنامه جامعه اینه که به صورت کلی نوشته شده، به صورت علمی نوشته نشده. مثلا شما برنامه‌های جامعه که برای مکزیکو سیتی و جاهای دیگه نوشته شده، در درجه اول مهمترین عواملی که باعث بیشترین آلودگی میشن رو شناختن، هزینه کردن و بعد رفتن سایر عوامل دیگر رو شناختن یا هزینه کردن. ما متاسفانه بودجه رو اختصاص نمیدیم به عواملی که مهمترین نقش رو دارن و همیشه یک انسجام کافی تو کشور وجود نداره برای این. هر سازمان برای خودش به صورت جزیره‌ای عمل میکنه و سازمان حفاظت محیط زیست واقعیتش اینه که شاخص درست حسابی برای برنامه‌های جامعه در حال حاضر، یعنی طی این 20 سال و 4 تا برنامه، پیشنهاد نداده و اصلا ارائه نداده. ولی در مورد این صحبت خانم دکتر ابتکار گفته که اگه بنزین پتروشیمی باشه، واقعیتش اینه که باید با عدد و رقم صحبت کرد که ما متاسفانه به این نرسیدیم. یعنی طی این 4 برنامه جامعه کاش، برنامه توسعه و برنامه‌های جامعه کاش، ولی که هیچ وقت کیفیت هوا توی ایران، کلان شهرهای ایران به وضعیت استاندارد و یک سیفی نرسیده. ما 3,300,000 خودرو در شهر تهران داریم که بخش زیادی از اینا فرسوده هستن، یعنی اصلا یورو ندارن. اونایی هم که یورو هستن، یورو 4 هستن. به همین خاطر خیلی واقعیتش با کیفیت سوخت خیلی انتظار نباید داشته باشیم که کیفیت هوامون خوب بشه، چون ما تعداد خودروهای خیلی زیادی، یعنی بیش از ظرفیت هر شهر رو تولید کردیم و این خودروها الان حتی اگه یورو 4 بشن با یورو 6 که الان در حال حاضر در دنیا هستش هنوز فاصله داریم.
بله. آیا هیچ طرحی هست برای اساساً تشویق مردم و ایجاد امکانات براشون که وسایل نقلیه عمومی رو استفاده بکنن؟
حمل و نقل عمومی، یعنی ضعف واقعاً داریم در ساماندهی مربوط به رفت و آمدهای شهریمون. در حال حاضر مثلا یه کارهایی دارن انجام میدن و واقعاً سرعت ساخت مترو در شهر تهران حداقل داره، یعنی با یک سرعت قابل قبولی داره الان پیش میره، اما با اون ظرفیتی که شهر تهران داره هنوز پیش نرفته. یعنی شما هنوز سیستم حمل و نقل عمومی که در شأن شهر تهران و ظرفیت شهر تهران باشه واقعا وجود نداره. یا مثلا الان شما موتور سیکلت‌ها رو نگاه کنید، موتور سیکلت‌ها واقعا آلودگی بیشتری دارن. تو شهر تهران اگه اشتباه نکنم بیش از 2,000,000 موتور سیکلت وجود داره که اینا اصلا بخش اعظمشون کاربراتوری هستش و میزان آلودگیشون ممکنه بیش از 7 یا 8 برابر خودروهای معمولی باشه، که واقعا این مشکلات وجود داره. اینکه کاتالیست ندارن خودروها، برنامه معاینه فنی خودروها خیلی درست حسابی انجام نمیشه. ما از 17,000,000 خودرویی که در سراسر کشور وجود داره، بر اساس آمار در سال 94 فقط 3,000,000 خودرو برای معاینه فنی مراجعه کردن. یعنی شما در نظر بگیرید 14,000,000 خودروی دیگه اصلا هیچ معاینه فنی ندارن
و میتونن بدون اینکه جریمه بشن و یا بدون اینکه متوقف بشن همچنان تردد بکنن.
تخلفات گسترده در صدور برگه‌های معاینه فنی واقعا وجود داره. یکم اینکه آیین‌نامه مربوط به معاینه فنی اصلاح نشده، یعنی ارتقای به روز نشده. ما متاسفانه خیلی از حالا این موارد هستش که واقعا باعث تشدید آلودگی هوا میشه. یکم اینکه منابع ثابتی که وجود داره، حالا مثلا در شهری مثل شهر عراق سهم منابع ثابت مثل صنایع، خب اونم خیلی چشمگیر هستش، یا مثل شهری مثل اهواز.
با توجه به تمام صحبتایی که کردید، چه امیدی هست و یا چه آینده‌ای رو شما پیش بینی می‌کنید در کوتاه مدت و یا در دراز مدت برای اینکه وضع کمی بهتر بشه؟
امید میره که واقعا اگه ما یک برنامه رو این داشته باشیم میتونیم آلودگی هوا رو کنترل کنیم.
خب این برنامه امیدی هست که به وجود بیاد، یعنی تنظیم بشه، طرح بشه؟
در حال حاضر دارن یک کارهایی انجام میدن، اما هنوز بعید میدونم طی 4-5 سال آینده ما بتونیم غلظت آلاینده هامونو به حدود رهنمودی که در سازمان جهانی بهداشت و یا استانداردهای ملی اصلا برسونیم. یعنی قطعا طی 5-10 سال آینده ما نمیتونیم به این برسیم، اما اگر یک برنامه منسجمی داشته باشه سازمان حفاظت محیط زیست و سایر بخشهایی که درگیرن مثل شهرداری ها و سایر قسمت های دولت و جاهای دیگه، میتونن واقعا یک روند کاهشی به آلودگی هوا تو کلان شهرها و سایر شهرها توی ایران داشته باشیم.
یعنی بعد از 10 سال این پروسه تازه شروع بشه، یا اینکه تا 10 سال دیگه به این مرحله برسیم؟
قطعا بعد از، یعنی اگر ما امروز یک برنامه منسجمی داشته باشیم، که همه ردیف بودجهش مشخص باشه و بر اساس شرایط بومی خودمون و منابع علمی باشه، بعد از 10 سال انتظار شاید خواهید انتظار داشته باشیم که آلودگی هوا به یک حد رهنمود داشته، به یک حد استاندارد برسه.
خب به نظر میرسه که این برنامه منسجم وجود نداره، ولی
در حال حاضر واقعیتش اینه که وجود نداره. حتی اگه کیفیت هوا بعضی مواقع توی کشور بعضی مواقع خوب میشه، وابسته به شرایط جوی هستش، نه اون که فعالیت هایی که سازمان ها و ارگان های درگیر دارن انجام میدن. دویچه وله.